بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سيسبمن درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. موضوع سخن در غزوه احد است، باقی مانده حوادث. در درس قبلی یادآور شدیم که مسلمانان در روز هفتم شوال سال 3 در یک روز با 3 حادثه مختلف روبرو شدند: نخست پیروزی، بعدن شکست، بعدن پیروزی مجدد. در درس قبل هر 3 موضوع را تحلیل کردیم که چرا اول پیروز شدن و چرا بعدن شکست خوردن و چه شد و در سایه چه گروهی پیروزی مجدد به دست آمد. الان دنباله حادثه را تعقیب می کنیم. قبل از آنی که حادثه را تشریح کنم، آیاتی را که در اول درس تلاوت شد توضیح می دهم. همه این آیات مربوط به جنگ احد است. نکات ارزنده ای را این آیات یادآور می شود و در حقیقت به علل پیروزی و علل شکست و علت پیروزی مجدد اشاره می نماید. در آیه 139 از سوره آل عمران چنین فرمود: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یعنی شما قصه مخورید، شما برتر و پیروزید، اما با یک شرط: ان کنتم مؤمنین، اگر یک فرد با ایمان به تمام معنا باشید. جمله و انتم الاعلان یک جمله خبری است. حکایت از پیروزی حق بر باطل است. پیروزی مؤمنان بر مشتکان است. اما این پیروزی پیروزی مطلق نیست، قید دارد، به شرط اینکه ما به تمام معنا مؤمن و به وظایف ایمانی خود عمل کنیم. نخست مسلمانان به وظایف ایمان عمل کردند، پیروز شدند. بعدن انضباط را کنار نهادند، مسئله ایمان رفت، مسئله مادیت آمد، شکست نصیب آنان گشت. و این یک قانون کلی است در تمام ادوار تاریخ از نظر قرآن. همینطوری که مسائل علمی، مسائل مربوط به فیزیک و شیمی و علوم کیهانی دارای قاعده و ضابطه هست، همچنین تاریخ هم دارای قاعده و ضابطه هست. هیچگاه مسائل تاریخی خارج از قانون و انضباط نیست. این یک قانون تاریخی است از جانب حق درباره ملت ها و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بعدن قرآن به مسلمانان مقداری تسلیت میدهد. چون مسلمانان در این نبرد علاوه بر دادن 70 کشته زخمی های فراوانی داشتن. قرآن در این باره می فرماید این یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثله، اگر شما زخمی شدید اونها هم زخمی شده اند. بعدا جمله دیگر می فرماید و آن این است که این نبرد یک بوته آزمایش است، یک مسئله تجربه است. در این جنگ انسان می فهمد افراد با ایمان کیست و افراد غیر مؤمن کیست. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، خدا بداند یعنی خدا ثابت کند که افراد با ایمان کیست، روشن کند، به منصه ظهور برساند. باز در آیه بعدی جنگ را محک می داند. این جنگ ها و قذبه ها که مسلمانان دارای فراز و نشیب بودند یک محکی بود برای معرفه افراد. خدا در آیه بعدی از این سوره باز جنگ را محک معرفی می کند. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. مسئله تمهیز مؤمن و کافر باید در بوته آزمایش قرار گیرند، روشن شود اونهایی که مؤمن واقعی هستند کیان و افرادی که مؤمن نما هستند اونها هم کیان. بعد آیه بعدی اشاره به یک نکته و اون این است که بهش رفتن، به هدف رسیدن بدون درد سر نیست. به دست آوردن هدف و تکامل مسلماً یه مقدار سختی ها و دشواری هایی در راه دارد. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. یعنی وارد شدن به بهشت شرط دارد، جهاد است، ثبات است، استقامت است، تحمل زخم است و تحمل شهادت. اینها شرط دخول بر جنت و بهشتی. کسانی که دارای این خصایص هستند وارد بهشت می شوند و اما کسانی که فاقد این خصایصند هرگز وارد نخواهند شد. آیات در باره غزوه احد زیاد است. علاقمندان می توانند با مراجعه به سوره آل عمران از همون آیه ای که تلاوت شد باقی مونده آیات را مطالعه کنند. نکاتی دارد که در بخش تفسیر بیان می شود. الان موضوع بحث ما دنباله حوادثه. در این درس موضوعاتی را مطرح می کنیم. یک، نحوه نجات پیامبر از این مهلکه چگونه بوده است، خود جالبه. دو، در همان حالی که مسلمانان شکست خورده بودند دشمن پیروز شروع کرد به تبلیغ فرهنگ خود و چگونه پیغمبر اکرم جلوگیری از تبلیغ فرهنگ بت‌پرستی آنان نمود. موضوع سخن در مرتبه سوم جنایت زنان قریش است نسبت به کشته شدگان اسلام. موضوع چهارم رأفت و عطوفتی است که پیغمبر اکرم در این مورد نشان می‌دهد. بعدن ببینیم پیغمبر اکرم نسبت به کسانی که در میدان مونده بودند و جام شهادت نوشیده بودند با آنان چگونه به تحقیق پرداخت و به وضع آنان رسیدگی کرد. الان برگردیم نحوه نجات پیغمبر را از لابلای تاریخ درک کنیم. نجات پیغمبر اکرم در حالی که در وسط میدان بود و گروه زیادی فرار کرده و جمعیت کمی باقی مونده بود نجاتش معجزاسا. مسلمن جان پیغمبر اکرم در خطر فرو رفته بود، اما دو مطلب مایه نجات پیغمبر اکرم گشت. یک، اقلیت پایدار که از وجود پیغمبر اکرم دفاع کرد. علی بود، ابو دجانه بود و بنابه بعضی از نقلها زبیر بود و آن زنی بود به نام ام عامر که نامش در تاریخ نصیبه هست. این گروه پایدار در وسط میدان از وجود پیغمبر اکرم دفاع کرد و این دفاع بسیار مؤثر در نجات پیغمبر اکرم بود. اما عامل دیگر در اینجا یک عامل ناخواسته بود و به یک معنا مدد غیبی بود، زیرا دشمن دست پیغمبر اکرم را اشاعه داد که پیغمبر اکرم کشته شده. همین شایعه به نفع پیغمبر اکرم تمام شد، هرچند در سایه این شایعه گروهی گریختن. اما دشمن که تصور کرد واقعا کشته شده، اینها به جای این که حمله کنن بر اون اقلیت پایدار، مشغول تفحص و گردش در میان کشته ها بودن تا بدن پیغمبر اکرم را پیدا کنند. همین کار سبب شد که اکثریت دشمن در میدان بماند و میان کشته ها بگردند و جنازه پیغمبر اکرم پیدا کنند. در این حال اقلیتی که واقف بر زنده بودن پیامبر بودند، پیامبر را لحظه به لحظه به سوی کوه آوردند تا در میان دره‌ای که در لغت عرب شعبی میگودن پیغمبر اکرم به اونجا پناه ببرد تا وجودش از خطر دشمن مسئول بماند. در همین اثنا که عقب نشیدن تدریجی و آوردن پیغمبر اکرم به سوی شعبی، در اثناء راه پیغمبر در میان گودالی که از طرف ابو عامر برای مسلمانان حفر شده بود افتاد. فوراً علی دست پیامبر را گرفت و بالا آورد. نخستین کسی که از مسلمانان پیامبر را شناخت کعب مالک بود، البته غیر اون چرته پایدار. او دید چشمان پیامبر از زیر کلاه خود می درخشد. فوراً فریاد کشید: هان ای مسلمانان، پیامبر اینجاست، او زنده است، خدا او را از گزند دشمنان حفظ کرده است. چون انتشار زنده موندن پیامبر موجب حملات مجدد بود، پیامبر دستور داد کعب جریان را پنهان بدارد و سکوت انتخاب کند. پیامبر به تدریج به دهانه دره رسید. در این لحظه مسلمانانی که در آن حوالی بودند از اینکه پیامبر را زنده یافتن خوشحال شدند و خود را در پیشگاه پیامبر شرمنده و سرفکنده یافتند که چرا در لحظه حساس پا به فرار نهادند. ابو عبیده جراح، عرض کردم در درس قبل، دو حلقه مغفر را که بر چهره پیامبر فرو رفته بود در آورد و امیر و مؤمنان سپر خود را پر از آب کرد و پیامبر سر و صورت خود را شست. اما به جای نفرین این جمله را گفت: اشتد غضب الله علی من ادما وجه نبیه. خشم خدا بر ملتی که صورت پیامبر خود را خون‌آلود ساختن شدت یافت. پیامبر اکرم در این شیب در پوشش دفاع مسلمانان محفوظ ماند تا بعدن ببینیم حوادث چگونه پیش می رود و دشمن میدان را ترک می کند و به سوی مکه باز می گردد. در اینجا موضوع دوم می رسد، مسئله تبلیغ فرهنگ بت‌پرستی. در آن لحظاتی که مسلمانان با شکست عظیمی روبرو شده بودند، دشمن فرصت طلب وقت را برای نفوذ عقاید خود مغتنم شمود. و شعارهایی بر ضد آیین توحید که ساده لوحان را فوراً تحت تأثیر قرار میداد سر داد. اصولاً هیچ فرصتی برای نفوذ در عقاید و افکار و نفوس مردم مساعد تر از فرصت شکست و گرفتاری به بلایا و مصائب بزرگ نیست. در موقع شدت مصیبت روحیه قوم ستم دیده آنچنان ضعیف و متزلزل می گردد که عقل آن جمعیت یارای تشخیص از خود پیدا نمی کند و چنین فرصتی است مناسب برای تبلیغات سو، و تبلیغات سو به آسانی می تواند در قلوب قوم شکست خورده نافذ و مؤثر گردد. ما این مسئله را در این شرق، در شرق خودمون می بینیم. ملت مشرق زمین 100 سال است به یک معنا از نظر صنعت عقب مونده و به یک معنا عقب نگاه داشتن. در همین موقعی که ملت مشرق زمین خود را ضعیف و ناتوان شکست خورده در صنعت، عقب مونده در علم و دانش و تکنیک احساس میکند، در همین موقع بهترین فرصت برای تبلیغ فرهنگ غربی بود. غرب از نظر صنعت بر ما پیروز بود، اما چون در مقابل این پیروزی ما در خود یک نوع احساس کوچکی می کردیم، تمام تبلیغات فرهنگی، تمام کالاهای غربی، تمام افکاری که از غرب هر چند شیطانی بود وارد شرق می شد، گروهی از مردم، ساده‌لوحان، ناآگاهان، همه اونها را می پذیرفتن و دیگر تصور نمی کردن که نقطه قوت از نظر صنعت دلیل بر حقانیت دیگر مطالب و بقیه فرهنگ نیست. ما باید از تاریخ درس بگیریم. در همون موقعی که ابو سفیان مسلمانان را شکست خورده دید، شروع به تبلیغ میکند. میداند در اون حال شکست فرهنگ بهتر نفوذ میکند. اکنون ببینیم چگونه اونها تبلیغ میکردن و پیغمبر اکرم چگونه با آن مبارزه کرد. تاریخ میگوید در همین لحظه که مسلمانان عده کشته، گروهی گریخته، جمعیتی هم در اطراف پیغمبر، در همین موقع ابو سفیان و اکرمت ابن ابی جهل در حالی که بت‌های بزرگ را روی دست گرفته بودند و غرق سرور و شادی بودند، از این فرصت استفاده کردند. فریاد کشیدند اقل هبل، اقل هبل، یعنی سرفراز ماد هبل، یعنی این پیروزی ما مربوط به بت‌پرستی است و شکست شما مربوط به خدا پرستی. اگر ما پیروز شدیم به خاطر بت‌پرستی ماست، از جانب این هبله، و اگر شما شکست خوردید از جانب خدا پرستی و یکتا پرستی. لحظه حساس، خطرناک، یک جمعیت شکست خورده از جانب یک جمعیت پیروز تحت تبلیغات قرار می‌گیرید. پیامبر متوجه شد که رقیب در لحظات حساس برنامه خطرناکی را اجرا می کند و سرگرم استفاده از فرصت است. از این نظر پیغمبر تمام مصائب را فراموش کرد. فوراً به علی و بعضی از مسلمانان که در اطراف پیغمبر بودند دستور داد، گفت در مقابل این ندای شیطانی یک ندای رحمانی سر دهید و بگوید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، خدا بزرگ تواناست. این شکست مربوط به خدا پرستی ما نیست، این شکست مربوط به انحراف مسلمانان از دستورات خداست. ابو سفیان این بار در مقابل این شعار شعارش را عوض کرد، زیرا شعار مسلمانان کوبنده تر و روشن تر و واضح تر.
ابو سفیان باز شروع کرد به مسموم کردن افکار. باز فرهنگ بت پرستی را در آن لحظه حساس تبلیغ کند. فریاد کشید نحن لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی ما بتی به نام عزا داریم و پیروز شدیم و شما چنین بتی ندارید. پیغمبر اکرم باز فرصت را از دست نداد، فرصت را دو مرتبه از دست دشمن گرفت. به مسلمانان دستور داد که در مقام مقابله به همون وزن و سطحی که دشمن سخن گفته شما هم به همون وزن و به همون سطح سخن بگویید. اگر او میگوید نحن لنا العزا ولا عزا لکم، شما بگویید الله مولانا ولا مولا لکم، الله مولانا ولا مولا لکم. یعنی اگر شما به یک بت که قطعه سنگ و چوبی بیش نیست متکی هستی، تکیگاه ما خداوند بزرگ و توانا. در اینجا اون مردی که داشت فرهنگ بت پرستی را تبلیغ میکرد بار دیگر احساس کرد دیگه زمینه برای تبلیغ فراهم هست. گفت امروز به عوض روز بعد، یعنی این سخن از دهان ابو سفیان در آمد، برای مرتبه سوم گفت امروز به جای روز بعد، یعنی در بعد ما مغلوب بودم و شما غالب، امروز که روز احد است ما غالبیم و شما مغلوب. باز پیغمبر اکرم ساکت ننشست، به مسلمانان دستور داد جلو این تبلیغ مسموم را باز بگیرند، همه مسلمانان داد بزنن این دو روز با هم مساوی نیست. درست است ما کشته دادیم در احد، شما هم کشته دادید در بدر، اما این دو روز مساوی نیست. کشتگان ما در بهشت و کشتگان شما در دوزخ. پاسخهای کوبنده، شعارهای ارزنده که از حلقوم صدها مسلمان که گرد پیامبر اکرم در اون در جمع شده بودن در آمد، ابو سفیان را منقلب کرد، دیگر نتوانست بباند، تصمیم گرفت که از همون جا برگردن به مکه و این جمله را گفت بعده ما و شما سال آینده. این جمله را گفت و راه مکه را پیش گرفت و میدان را به قصد مکه ترک. تا اینجا توانستیم دوم موضوع را بیان کنیم. الان ببینیم بعد از پایان جنگ جریان چه شد. مسئله سوم جنایت زنان قریش بود. زنان قریش هنگام پیروزی که عرصه را از اعمال هر گونه جنایتی خالی دیده بودند، پیش از آن که مسلمانان به دفن کشتگان برسند، دست به جنایات بزرگی زده بودن، جنایات که در تاریخ بشریت کم نظیره. آنان به فیروزه ظاهری خود قانع نشده، برای گرفتن انتقام بیشتر اعضا گوش و بینی مسلمانانی که روی بستر خاک افتاده بودن بریده و از این طریق لکه ننگنتری در دامن خود نشانیده بودن. در تمام ملل جهان یک مسئله هست، کشته دشمن محترمه، یعنی در حقیقت مرده است، میگن مرده بی دفاع است و بی پناه، دیگر نباید بر مرده شلاق زد. اما همسر ابو سفیان، این زن ناپاک، از اعضای بدن مسلمانان گردنبند و گوشواره ترتیب داد، حتی شکن افسر فداکار اسلام حمزت ابن عبدالمطلب را پاره کرد و جگر او را در آورد و آن را به دندان گرفت، هر چه خواست بخورد نتوانید. این عمل در میان قبائل عرب منتشر شد. این خبر حتی در میان خود قریش که در جنگ شرکت کرده بودند انتشار یافت. مردی ننگین و زشت بود. شوهر هند ابو سفیان گفت من از این عمل تبری می جویم و من به همسرم چنین دستوری نداده بودم. اما باز خباست خود را در آخر کار نشون داد، گفت اما خیلیم از این عمل ناراحت نیستم. این همون خانواده جگرخاره، این همون خانواده هند است که در روایات ما آکلت الاکباده، هند جگرخاره، و در آینده هم فرزندان این هند فرزندان زن جگرخار معروف شدن، ابن آکلت الاکباد که همون یزید است و معاویه است و فرزندان یزید. این جریان هم گذشت، دشمن از میدان فاصله گرفت و راه مکه را پیش گرفت. الان باید پیغمبر اکرم از شعب بیرون بیاید، کشته های مسلمانان را نماز بخوانند و دفن کنند. مسلمانان در محضر پیامبر وارد میدان جنگ شدند و الان میخواهند اون 70 کشته را به خاک بسپارند. چشم پیامبر به بدن حمزه افتاد، وضع رتبار حمزه فوق العاده پیامبر را منقلب ساخت و طوفانی از خشم و غضب در وجود پیامبر اکرم پدید آورد. بگونه که در تمام زندگی پیغمبر این خشم و غضب دیده نشده بود. تاریخ نویسان و مفسران میگویند مسلمانان پیمان بستن، گاهی میگوین حتی خود پیغمبرم با آنان در این مسئله همراه شد که اگر بر مشرکان دست یابن همین معامله را با کشته های اونها انجام دهن، و آنان به جای یکی 30 نفر از اونها را مسله کنن، یعنی همون بلایی که بر سر بدن حمزه آوردن همون معامله را با کشتگان قریش بنمایند. مفسران میگویند در همین تصمیم که آیا پیغمبر اکرم هم بود یا نه، در همین لحظه امین وحی آمد این آیه را آورد: و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. معنی آیه اینه: اگر تصمیم دارید که اونها را مجازات کنید، در مجازات خود میانه رو باشید و از حد اعتدال بیرون نروید، و اگر صبر کنید برای بردباران بهتر است. معنی آیه این است که اولا باید کیفر به مقدار جرم باشد، هیچگاه نباید کیفر بالاتر از گناه باشد. اونها اگر یک نفر از شما را مسله کردن، فقط شما حق دارید یک نفر را مسله کنید. اما در ذکر آیه دستور بالاتر می دهد که اگر شما افراد مظلوم و ستم دیده، حتی در این مورد عفو کنید. این عمل غیر انسانی را هرچند به حق می توانید انجام بدهید، انجام ندهید برای شما بهتر است. و این عظمت روحی اسلام و مسلمانان را می رساند در همان حالتی که دیگ خشم و غضب آنم در حال جوششه، خلاق متعال امین وحی را می فرستد، احساسات آنم را رهبری کند و افکار آنم را به سوی اعتدال بکشد. اسلام با این آیه که خود یک اصل قضایی مسلم اسلامی است، سیمای روحانی و عاطفی خود را نشون داد. چه سیمایی عاطفی تر از این که در آیین اسلام انتقام جویی نیست و در سخت‌ترین لحظات باید عدالت را پیش گرفت و عدالت را نباید فراموش کرد. باز در همین لحظه که مسلمانان وارد رزمگاه شده، وارد نبردگاه شده و میخواهند کشته های خود را دفن کنند، به زنان با ایمان برخورد میکنیم. که نمونه آنان در جهان ما دیگر کمی. فقط جهان ایمان میتواند چنین بانوانی را پرورش دهد. تاریخ میگوید در همین لحظه خواهر حمزه صفیه اصرار داشت که نقش برادرش را ببیند، یعنی نقش حمزه را ببیند. برم را مسته کرده ام، به خدا سوگند اگر بادین او بیایم اظهار ناراحتی نخواهم کرد و این مصیبت را در راه خدا خواهم پذیرود. این بانوی تربیت یافته مکتب اسلام و مکتب ایمان با کمال وقار بالین برادر آمد، نماز برو خواند و در حق او طلب آمرزش کرد و بازگشت. راستی قدرت ایمان بالاترین نیروهاست، سخت‌ترین طوفان‌ها و هیجان‌های روحی را مهار می‌کند و بر شخص مصیبت زده وقار سکین نمی‌بخشد. و شما می‌توانید این مطلب را در هر جایی که پای ایمان در آنجا باشد این اثر را مشاهده کنید. پیامبر برای شهدای احد نماز خواند و آنها را یک یک یا دوتا دوتا دفن کرد. و عجیب، ابن هشام در جلد دو صفحه 498 و مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 20 صفحه 131 جمله عجیبی می نویسند پیامبر دستور داد که عمر ابن جموح و عبدالله ابن عمر در یک قبر گذاشته شوند. چرا؟ سؤال کردن فرمود آنان قبلن با هم دوست بودن که بهتر در حال مرگ هم کنار هم باشند. باز پیغمبر اکرم در این موقع به فکر یارانشی، در میان یاران خود سعد ربی را ندید. سعد ربی از یاران واوفای پیامبر بود، کانونی لبریز از ایمان و اخلاص داشت. با 12 زخم بر روی زمین افتاده بود و مردی از کنار وی گذشت و به او گفت میگویند پیغمبر کشته شده. سعد با همون زخمهای کاری گفت اگر پیامبر کشته شده خدای محمد زنده است و ما در راه نشر آیین محمد جهاد میکنیم و از حریم توحید دفاع میکنیم. حالا پیغمبر چنین یاوری را از دست داده، میخواهد جنازه او را پیدا کند. پیامبر به یاد این مرد افتاد، به یکی از یارانش دستور داد که خبری از سعد برای من بیاوری. زید ابن ثابت داوطلب شد که از مرگ و حیات سعد خبر صحیحی به پیامبر بیاورد. او سعد را در میان کشتگان مسلمانان یافت در حالی که جان بر لب داشت. او پیام پیامبر را به سعد رسوند. هنگامی که پیام پیامبر را سعد شنید گفت سلام مرا هم به پیامبر برسان. این جمله را گفت، بعد این جمله را افزود و گفت به پیامبر بگو چند لحظه بیشتر از زندگی سعد باقی نمونده است و خداوند به تو ای پیامبر خدا بهترین پاداش که سزاوار یک پیامبر است بدهد. به این هم اکتفا نکرد، در همان سخت‌ترین لحظه به فکر پیامبر است، به فکر اهداف مقدس است، به فکر زر و بچه و دیگر مسائل مادی نیست. به زید ابن ثابت که از جانب پیغمبر اکرم آمده است گفت به انصار و یاران پیامبر سلام مرا برسون و بگو هرگاه به پیامبر آسیبی برسد و شما زنده باشید هرگز در پیشگاه خداوند معذور نخواهید بود. زید ابن ثابت میگوید هنوز از کنار سعد دور نشده بودم که روحش به عالم دیگر پرواز کرد و جان به جان آفرین سپرد. خیلی عجیبه. با اینکه از نظر روانشناسی خود به ذات برای انسان یک مسئله فطری است، اما قدرت ایمان را ببین
مسئله حب به ذات را تحت شعا قرار میده، خود را فراموش میکند، به یاد خود بالاتر. خود بالاتر هدف است، خود بالاتر اسلام است که با جان او و روح او در هم آمیخته شده است و این نوع مسائل در باره ایمان کم نیست. مسلمانان و پیامبر کشته ها و نماز خوندند و به خاک سپردند. به فرمان پیامبر همه باید به سوی مدینه باز کردند. رسول گرامی با انصار مهاجر وارد مدینه شدند. مدینه که از اکثر خانه های آن ناله مادران داغ دیده و همسران شوهر از دست داده بلند بود. در اینجا نکاتی را یادآور می شویم. یک، اولا هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد این ناده ها و نوحه ها را شنید، به یاد حمزه افتاد. گفت متاسفم بر تمام کشتگان نبرد احد، نوحه سرایی هست اما برای حمزه کسی گریه نمی کند. سعد معاذ و چند نفر دیگر از مقصد پیامبر آگاه شدن، گروهی از زنان را جمع کردن که بر این حمزه یعنی این افسر خدمتگزار نوحه سرایی کنن و از این طریق قلب پیغمبر اکرم را به دست بیاورن. این یک مطلب. اما نکته دیگر قدرت ایمان در زنان مدینه است. ایمان این زنان مدینه را چگونه ساخته بود، چگونه اینها را پرورش داده بود. رویا این زنان همون زنان دوران جاهلی نبودن که برای ادنا مصیبتی همه چیز را فراموش نکردن. من در اینجا بعضی از نکات تاریخی که در باره زنان داغ دیده در این مرحله وارد شده از یادآور می شدم و اینها درس است برای بانوان اسلام در این کشور. در این جنگ تحمیلی زنان و خواهران داغ دیده فراوانی دارید. اینها باید از این درس‌ها بگیرند، باید از این ایمان و از کار آنان عبرت‌ها بگیرند. هرچند به حمد الله اینها هم تقویت یافتند و اون مقام عالی از ایمان اخلاص رسیدند و نمونه هایی برای زنان صدر اسلام گشتن. تاریخ می گوید بانوی از قبیله بنی دینار که شوهر و پدر و برادر خود را از دست داده بود، در میان گروهی از زنان نشسته و اشک می ریخت و زنان دیگر نوحه سرایی می کردن. ناگهان پیامبر از کنار این گروه از زنان عبور کرد. این بانوی داغ دیده که داغ شوهر و پدر و برادر دیده بود، با دیدن پیامبر اکرم همه چیز را فراموش کرد. همین که فهمید پیامبر اکرم سالم است، همه مصیبت ها را فراموش کرد. وقتی پیامبر را به وی نشان دادن، چشم این بانو به چهره پیامبر افتاد، بی اختیار تمام مصائب را فراموش کرد و از صمیم قلب ندایی در داد و انقلابی در اطرافیان خود به وجود آورد. رو کرد به پیامبر، عرض کرد ای رسول خدا، تمام ناجواری ها و مصیبت ها در راه تو آسان است، یعنی اگر شما زنده بمانی هر فاجعه‌ای به ما رخ دهد ما اون را کوچک می شماریم و نادیده می گیریم. آفرین بر این استقامت، آفرین بر این ایمان که مانند لنگر کشتی های اقیانوس پیما را در برابر طوفان ها از تزلزل و بیقراری حفظ می کند. این یه نمونه است از این بانوی مسلمان در جنگ احد. باز یه نمونه دیگر از این بانوان یاد میکنم. زنان بانوانی هستند که در این جنگ مصیبت ها کشیدن، اما باید همین راه بروند که این زنان جنگ احد
تقویت یافتگان مسکن پیغمبر اکرم رفتند. باز در اینجا نمونه دیگر از بانوان فداکار که در جنگ احد بودند. داستان امر جموح را در درس‌های قبل گفتی که او با اصرار زیاد از پیامبر اجازه گرفت در صفوف مقدم مجاهدان شرکت کرد. اتفاقا در این جنگ خودش کشته شد، فرزندش کشته شد و برادر همسرش کشته شد. همسری دارد به نام هند، دختر عمرو بن حزام، عمه جابر بن عبدالله انصاری است. او از مدینه حرکت کرد، آمد به احد تا شهیدان و عزیزان خود را از روی خاک بردارد و بر روی شتری بگذارد و به مدینه منتقل کند. تاریخ نقل می کند هنگامی که این زن این سه کشته را بر روی شتر نهاده بود و به سوی مدینه می آمد، زنان مدینه برای یافتن خبر صحیح از حال پیامبر از دروازه مدینه خارج شده بودند. در نیمه راه این زن داغ دیده با سه کشته ای که بر روی شتر نهاده است با همسران رسول خدا و زنان مدینه ملاقات کرد. در حالی که این کشته ها را می کشند، هنگامی که آنان یعنی زنان مدینه و همسران پیامبر با این زن روبرو شدند، این زن همه مصیبت ها را فراموش کرد. با قیافه باز با آنان گفت خبر خوشی دارم، با آن اینکه پیامبر زنده است و سالم و در برابر این نعمت بزرگ تمام مصائب کوچک و ناچیز است. بعدن گفت یه خبر دیگری دارم، خداوند کافران را در حالی که مملو و از خشم و غضب بودن به سوی مکه باز گردانی. بعدن پرسیدن این سه جنازه متعلق به کیه؟ گفت همه متعلق به خودمه، یکی شوهرمه، دیگری فرزندمه، سومی برادرمه. این صحنه ها صحنه های تکندهنده از تاریخ اسلام است. اسلام چنین بانوان فداکاری را میتواند تربیت کند که در راه هدف همه چیز را از دست میدهند، تمام مصائب و تمام شدائد را حذف میکنن و تمام آلام و مصیبت ها در خود آب میشوند. مکتب ناب دیگری قادر به تربیت چنین زنان فداکار و مردان فداکار نیست. آنان نمیتوانند یک مسئله معنوی را بر خود فکر کنند. کسی که میگوید اول زندگی تولد است و پایان زندگی مرگ، این نمیتواند این همه مصائب را در خود تحلیل کند و همه را حفظ میکند. در اینجا یک مسئله دیگری هم هست که مسئله عقیدتیه. مکتب مادی نمیتواند با این مسئله را حل کند، فقط جهانبینی الهی و اسلامی اینها را حل میکند. این زن در حالی که افسار شتر دستشه، مهار دستشه، به سوی مدینه می کشد و جنازه ها را می آورد، اما شتر به زحمت راه می رود. زنی از زنان رسول خدا گفت لابد بار شتر سنگین است. هند در پاسخ این زن گفت این شتر بسیار شتر نیرومنده، می تواند بار دو شتر را بردارد. ناچار علت دیگری دارد، زیرا هر موقع روی شتر را به سوی احد می کنم به آرامی راه می رود، اما هنگامی که به سمت مدینه می کشم به زحمت کشیده می شود. یک مسئله عجیبی است. مسلماً در جهانبینی مادی این مسئله قابل هضم نیست که یک شتر دارای ادراکی باشد به یک سمت کشیده شود و اما از سمت دیگر باز بمونید. اما در جهان بینی الهی که تمام ذرات جهان دارای شعورند، که تمام ذرات جهان دارای درکند، همه جهان در برابر خدا تسلیم خاضعم و به یک معنا همه جهان هوشند و گوش این مسئله قابل حله. هند جریان را با رسول خدا در میان نهاد. ای رسول گرامی وضع شطور چنینه؟ رسول خدا فرمود هنگامی که شوهرت به سوی میدان میرفت چه گفت؟ گفت شوهرم چنین گفت. رو به درگاه خدا کرد و گفت خداوندا مرا به خانه ام باز نگردان. رسول گرامی فرمود علت امتناع شطر همین است. دعای شوهرت مستجاب شده. خداوند میخواهد این جرازه به سوی خانه بر نگردد. بر تو لازم است همه اینها را ببری در کنار شهدای احد، در همان نقطه ای که ما اونها را دفن کرده ایم تو هم دفن کنی. البته در جهان بینی الهی این مسئله حله. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در آیات دیگر می فرماید و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. از نظر فلسفه اسلامی و جهانبینی اسلامی همه ذرات جهان دارای شعور و درکن. البته شعور متناسب به مقام خود هیچ مانعی ندارد که چنین موجود که دارای شعور پایین است تحت تأثیر فرمان حق و دستور حق قرار بگیرد که دعای این مرد مستجاب شده به سوی مدینه بر نگردد و به سوی احد برد. پیامبر وارد خانه شد. دیدگان دختر عزیزش زهرا به چهره مجروح پیامبر افتاد. عشق از گوشه چشمهای فاطمه سرازیر شد. پیامبر شمشیر خود را به دختر خود زهرا داد تا اون را بشوید. در اینجا ببینیم زهرا چی می کند. تشفل غمه یکی از نویسندگان تاریخ در قرن هفتمی به نام اربریز، او می نویسد دختر پیامبر آب آورد تا خونهای چهره پدر را شستشو دهد. امیر و مؤمنان آب می ریخ و زهرا خونهای اطراف را می شود. اما از آنجا که زخم صورت پیامبر عمیق بود خون بند نیامد، ناچار قطعه حسیری را سوزندن و خاکستر اون را روی زخمها ریختن و خون زخمهای صورت پیامبر بند آمد. کار تمامه. شب است. شب فرا رسیده است. مسلمانان پس از حادثه احد در خانه های خود وارد شدند. اما شب حساسی بود. منافقان اقلیت های مخالف پیروان عبدالله ابن عبد از این پیش آمد سخت خوشحال بودند، در حالی که گروهی درام ستون پنجم در خود مدینه خوشحال بود. اما از بیشتر خانه ها ناله ها نوح سرائی های بازبندگان بلند بود. بالاتر از همه بیم اون می رفت که منافقان و اقلیت های ضد اسلام و مسلمانان شورش کنند و با ایجاد اختلاف و دو دستگی وحدت سیاسی و وضع ثابت مرکز اسلام را از بین ببرند. اختلافات محلی به مراتب ضررش بالاتر از حملات دشمنان خارجی است. روی این حساب لازم است پیامبر بر این مخالفان داخلی و ستون پنجم ضرب شستی نشان دهد و به آنها بفهماند که نیروی توحید دچار بی‌نظمی و تزلزل نگردیده و هر نوع زمزمه خلاف که اساس اسلام را تهدید کند در نخستین مرحله سرکوب خواهد شد. پیامبر فرمان داد و از زن برود بالای مأذنه، منادیان در سرتاسر مدینه ندا کنم. همه بفهمند. ندایشون چی بود؟ ندا این بود کسانی که دیروز در احد بودن فردا باید برای تعقیب دشمن آماده شدن و کسانی که در احد شرکت نداشتن حق ندارن در این جهات با ما شرکت کنن. شب هنگام ندا در سر تا سر مدینه منتشر گشت. تمام خانه ها این نداها را شنیدن که فردا باید دشمن را تعقیب کنین و آنهایی که متحلف بودن در مدینه بودن، یعنی منافقان و ستون پنجم، حق به شرکت در این جهاد مقدس نداره. حالا ببینیم این ندا چه اثری داشت. اثر این ندا خیلی روشن. اولا اینکه پیامبر می فرماید فردا باید در میدان نبرد شرکت کنیم و دشمن را تعقیب کنیم، خود این می رساند که هنوز مسلمانان قادر بر دفاع اند، شب برای استراحت آمده اند، جنگ تمام نشده، قدرت تمام نشده، باز اینها فکر جهاد و دفاع بر سر دارند. این خود حاکی از موجودیت اسلام و قدرت ارتش اسلام است برای فردا. فکر نکنید که این همه کشته ها و زخمی ها ما را از کار باز داشت. این یک. دو، این محدودیت که فقط افرادی باید شرکت کنند که با ما در میدان نبرد بودن، تعرض به کسانی است که از شرکت در احد امتناع ورزیده بودن. در حقیقت صد به صلاحیت از اون گروه متخلف می کند که آنان شایستگی دفاع را ندارند. ثالثا گوشماری بود نسبت به شرکت کنندگان، زیرا آنان بر اثر بی انضباطی این زرقت را متوجه اسلام کردند. چون خودشون باعث شکست بودن، باید خودشون این شکست را جبران کنند و ترمیم کنند تا بار دیگر در نبردهای آینده دست به چنین بی انضباطی نزنند. ندای منادی پیامبر به گوش جوانی از قبیله بنی عبدالاشهل رسید، در حالی که او با برادر خود با بدن مجروح در وقت خواب افتاده بود، ولی این ندا به طوری اونها را تکون داد با اینکه وسیله حرکت برای دو نفر جز یک مرکب بیش نبود و حرکت کردن از جهاتی توأم با مشکلات بود، آنان به یکدیگر گفتند هرگز سزاوار نیست پیامبر به سوی جهاد برود و ما از او عقب بمانیم. این دو برادر با اینکه مرکب خود را با تناوب سوار می شدن، فردای اون روز با اون همه زخمه ها خود را به وسط میدان رسوندن تا دشمن را تعقیب کنن. فردا شد، پیغمبر می خواهد دشمن را تعقیب کنن. پیغمبر ابن ام مکتوم را جانشین خود قرار داد و به همراه الاسد که هشت میلی مدینه است رسید. در اونجا معبد خزائی که رئیس قبیله خزاعه بود دید، با اینکه او مشرک بود اما همیشه با مسلمانان روابط دوستانه داشت. معبد به منظور خدمت به پیامبر اسلام و مسلمانان، منطقه همراه الاسد که مرکز قدرتش بود ترک کرد و ره سپار منطقه روحا که مرکز ارتش قریش بود رسید. با ابو سفیان ملاقات کرد و از تصمیم ابو سفیان آگاه شد که ابو سفیان بار دیگر می خواهد به مدینه برگردد. معبد خدمتی که کرد این بود، قوم مسلمانان تصمیم گرفتن که از مدینه خارج شدن و شما را تعقیب کنن و اون که در توان دارن مزایده نکنن. بعد معبد گفت ابو سفیان، من چهره هایی دیدم که از شدت غیظ خش برافروخته شده و من تا کنون در عمرم چنین قیافه هایی ندیدم و مسلمانان از بی انضباطی که دیروز رخ داده بود سخت پشیمانند و به قدری بر خود اتکا دارن تا انتقام کشته شدگان خود را از شما نگیرن، دست از شما بر نخواهم داشت. همین مطلب که معبد به عنوان یک فرد بی‌طرف جریان را به ابو سفیان رسوند، ابو سفیان را از ادامه جنگ منصرف کرد. پیامبر با یاران خود سرشب در همراه الاسد ماند، یعنی روز دوم شبش دستور داد تمام نقاط بیابان آتش روشن کنند تا دشمن تصور کند که قدرت و نیروهای جنگنده مسلمانان بیش از آن است که در احد دیدند. صفوان امیه رو به ابو سفیان کرد و گفت مسلمانان خشمگینند و زخم خورده، تصور می کنم که هر مقدار اکتفا کنیم و به مکه بازگردیم. نظریه او تصویب شد، همگی به مکه برگشتن و جنگ خاتمه یافت. یعنی در سال سوم روز هشتم شوال جنگ پایان پذیرفت. حالا اثرات این جنگ چه بود؟ اینها را در درس آینده با دیگر حوادث خواهیم گفت. اما در اینجا یک نکته است، در میان راه هنگام بازگشت مسلمانان اسیری از مشرکین گرفتند. این اسیری که قبلا هم در جنگ بدر اسیر شده بود، اما از پیغمبر اکرم خواهش کرده بود پیغمبر او را آزاد کرده بود. این بار که آزاد شده بود بار دیگر در جنگ احد علیه مسلمانان شرکت کرده بود. این بار که او را گرفتن باز از پیغمبر خواهش کرد ای رسول گرامی مرا آزاد کن. پیغمبر این کلمه روشن خود را گفت، فرمود لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، یک مسلمان دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود. من یک بار تو را آزاد کردم، تو باز برگشتی علیه مسلمانان توسعه کردی. از این جهت دستور اعدام او صادر شد و فاجعه احد که سراسر آموزنده بود پایان پذیرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.